رفقا با این مقدمات میرسم به قسمت متد. با این سرعتی که داریم میریم جلو به نظر میرسه به بخشی از چیزا نمیتونم برسم. قبل از اینکه به متد خود متد بپردازم، یه مفاهیمی رو میخواستم اینجا توضیح بدم که من به چه عنوان به کار میبرم. ببینید، من به کرات از کلمه جنبش استفاده میکنم. جنبش رو یه حرکت اجتماعی وسیع میبینم که یه تصویری رو در مقابل جامعه قرار میده از خودش، این که میخواد جامعه رو کجا ببره. مثلا فرض کنید لیبرالیزم یه جنبشه، فاشیزم یه جنبشه، مهم نیست احزاب توش کیان، بعدم به این اشاره میکنم. یه جنبش هایی هستن که این جنبش ها رو به این معنا ازشون استفاده میکنم، بعدم بیشتر توضیح میدم. انقلاب داریم و به اصطلاح دوران انقلابی داریم. دوران انقلابی دورانیه که به اصطلاح مبارزات اجتماعی توده‌ای شروع میشه و دولت کار زیادی نمیتونه راجع بهش بکنه و این سرکوب نمیتونه بکنه، همونجوری ادامه داره. دورانیه که جامعه به اصطلاح مسئله قدرت سیاسی میفته رو میز جامعه که کی قدرته، که بین مردم و دولت حاکم و رژیم، حتی اگه اون دولت به عنوان رژیم باشه، مثل دوره مبارک. بالاخره یه جای تحرک شروع میشه که قبل از اون ماجرای میدونا و ایناست که میبینین، اگه کسایی با خود مصر آشنا باشن اینا، این یا تاریخش آشنا باشن، این تحرکات میبینن. از یه جایی هست اعتراضا شروع میشه و دولت کار زیادی نمیتونه بکنه، اینو میزنه یه جا دیگه میزنه بالا، اون یکی میزنه یه جا دیگه میزنه بالا و معلومه که جامعه در یه به اصطلاح تلاطمه. خود انقلاب جاییه که خود جامعه دیگه به اصطلاح قدرت حاکم رو قبول نداره، میخواد بندازتش، یه کشمکشی شروع میشه که دیگه معلومه، اسقاط نظام، اونایی که تو مصر میگفتن، یا نمیدونم سرنگونی مرگ بر شاه، یا دیگه معلومه دیگه این جنبش اومده اونو بندازه. و این جنبش توده‌ایه، نه اینکه 10 15 نفر رفتن تو خیابون، 100 نفر رفتن تو خیابون چیز میکنن، و پشتش به یه دوران انقلابیه که دولت هم دیگه کاری راجع بهش نمیتونه بکنه. و این رو من این دوتا رو از هم جدا میکنم و بعدن وقتی به خود انقلاب 57 میرسیم راجع بهش بیشتر صحبت میکنم. و یکی هم قیامه. وقتی شما میگن قیام بهمن 57، میگن انقلاب بهمن 57، خیلی ها میگن انقلاب بهمن 57 نداریم، قیام بهمن 57. قیام یه مرحله است از یه انقلاب و خود انقلابه نیست. خیلی از انقلابات به قیام منجر نمیشن، همونطور که مثلا انقلاب مصر به قیام منجر نشد، دولت افتاد ولی قیامی صورت نگرفت. قیام یا آپرایزینگ، اون چیزی که تو انگلیسی، این تو بعضی از انقلابا اتفاق میفته و اون جاییه که توده مردم میریزن دولت رو به زور سرنگون میکنن، حمله میکنن، پادگانا رو میگیرن و مراکز رو میگیرن و دولت رو ساقط میکنن با همه اون بالاش، با همه اعضا جهارهی که اون بالا هست، اینو میندازن. اینو بهش میگن قیام، توی یه حرکت توده‌ای قهرامیز که دولت رو در هم میشکنن. همه انقلابات به قیام منجر نمیشه. توی انقلاب 57 ایران به قیام منجر شد که بعد توضیح میکنم، اونتا با قیام هم تموم نمیشه. انقلاب سرنوشتش ادامه داره تا وقتی به تموم میشه و وقتی به خاتمش میرسه. اینو میخواستم توضیح بدم، این کلمات رو من وقتی به کار میبرم لااقل منظورم رو بتونم درست برسونم. متدی که من اینجا به کار میبرم، گفتم متدیه که تو راجع به انقلاب اکتبر من یه مجموعه سخنرانی داشتم، اونجا دوباره همینا رو سیستماتیک گفتم و به کار بردم. من متد مارکسیستیه، منتها نه به معنی سنتیش. وقتی چون مارکسیستا رو نگاه میکنین، وقتی تاریخو مینویسن، بعدن اشاره میکنم، اینه که همه طبقاته، این طبقه است، اون طبقه، این حزب نماینده، این طبقه است، اون یکی حزب نماینده، اون یکی طبقه است، این هر دوتا حزبی میزنن به تخت سینه هم دیگه، اینا نماینده طبقات مختلفن. و بعدش یعنی راست روده، به قول فارسی راست روده و سر راست شورت سیرکت میکنن، اتصال کوتاه میدن بین طبقه با احزاب سیاسی و اتفاقاتی که تو جامعه میفته. گویا هر طبقه میشینه نقش خورده، بورژوازی میشینه نقشه میریزه، مثلا یا بورژوازی میشینه نقشه میریزه، یا کارگر نقشه میریزه، اینجوری عمل میکنه و بعد حزبشون هم اونجوری عمل میکنه، بعد اینا میزنن به تخت سینه هم دیگه. این سیستم سنتیه که به خود مارکس ربطی نداره. اگه شما برگردین مثلا ایدئولوژی آلمانی رو بخونین، ببینین که مارکس خیلی به اصطلاح مستدل و بعدن هم به خصوص منصور حکمت خیلی مستدل و تئوریک بحث میکنن راجع به ماتریالیسم تاریخی مارکس. این نیست که فقط مارکس مانیفست رو با این شروع میکنه که میگه که تاریخ جامعه تاکنونی تاریخ مبارزه طبقاتی است، از این شروع میکنه. خب این دیگه منتها فقط همین یه ماتریالیسم تاریخی مارکس فقط همین یه جمله نیست. اون چیزی که هست جامعه مجبور طبقات، همه کی، هر آدمی، هر تک فردی مجبور، اگه میخواد تأثیری تو جامعه بذاره، که وقتی توده‌ای به حرکت در میاد یا جنبشی به حرکت در میاد، خودش از طریق روبنا ابراز کنه. روبنای اون جامعه، سیستم سیاسیش، تاریخش، فرهنگش، مسائلی که باش درگیره. روبنای جامعه ایران زمان شاه با روبنای جامعه مثلا مصر دوره مبارک فرق میکنه، تاریخشون فرق میکنه، تکامل طبقاتشون، تکامل فرهنگشون فرق میکنه. همه اینا هیچ طبقه راست روده بورژوازی نمیاد بگه من طرفدار طبقه بورژوام، که خودشون میگن خیلی احزاب اینجا بوریری لیگن دیگه تو سوئد و اینا، که یه ذره کمتر دورش چیز بادمجون چیدن و یه ذره راحت تر حرف میزنن، به خودشون میگن بوریر لیگ جامعه، اصلا اسم بوریره دیگه، شهریه، بورژوان، بورژوا شهری نشین، که خودش از دید اون جامعه نشون میده. نمیاد بگه که من طرفدار طبقه استثمار طبقه کارگرم، حالا طبقه کارگر میخوام استثمار بکنم، پس شما باید به حرف من گوش بدین و استثمار بشین. هیچ جنبش اینجوری حرف نمیزنه، هیچ کی اینجوری حرف نمیزنه. میاد خودش از روی به اصطلاح روبنا بیان میکنه تا مبارزه طبقاتی تو جامعه از یه پایه، از یه مبارزه سیاسی و مبارزه طبقاتی ناچار خودشو منطبق بکنه به یه روبنای ذهنی، روبنای فکری پایه‌ای‌تر تو کل جامعه انسانی. جمله‌ای که برنامه دنیای بهتر ازش شروع میکنه، میگه که بشر از روزی که به دنیا اومده خواسته دنیای بهتر به وجود بیاره، بهشت رو خلق کرده، هر کی میاد میخواد یه دنیای بهتر. این جزء دیگه، یعنی شما بخواین وقتی قانون یه چیزی رو بگین، پایه‌ای ترین تاندانس تو اون پایه اون پدیده رو باید بگین. این پدیده ابژکتیو و تاریخ، همه تاریخ نشون میده که انسان‌ها میخوان دنیای بهتری خلق کنن. این اصلا محرکه جدا شدن انسان از حیوان، از دنیای حیوانی. حیوان نمیخواد برای نداره این کانسپتو که میخواد دنیای بهتری خلق کنه. انسانه، ذهن انسانه و قابلیت و فکر انسانه که میخواد دنیای بهتری رو خلق کنه. این که این دنیای بهتر که قرار جواب نارسایی ها، بدبختی ها، کج و کوله یا جامعه باشه، چه مشخصاتی داره، اون مسئله دیگه ایه. ولی شما کل جنبش های اجتماعی از زمان چه میدونم به وجود اومدن مذهب و از زمان کمون اولیه رو نگاه کنین تا دنیای امروز، از سوسیالیسمش تا فاشیسمش، از لیبرالیسمش تا دموکراسیش، از بورژوازیش تا بردهدارای فرض کنین که روم باستان یا یونان بردهداری بود دیگه. اینا میخواستن این دنیای بهتری رو خلق کنن. دنیای بهتر مخرج مشترک همه این به اصطلاح همه این جنبش هاست. در نتیجه طبقات، حتی طبقاتی که تو جامعه هستن، آحاد آدم ها، اگه بخوان تأثیر بذارن باید یه بیانی از اون دنیای بهتر بدن، بگن دنیای بهتری که من میگم اینه. اون وقت این دنیای بهتر جواب فقط مسئله نیست من میخوام تو رو استثمار بکنم، مسئلهش این که توش فرهنگ چجوریه، رفاه آدم ها چجوریه، رابطه زن و مرد چجوریه، مذهب کجا قرار میگیره، بچه کجا قرار میگیره، سواد کجا، توزیع درآمد کجاست، همه اینا قرار میگیره. شما الان به راست‌ترین جریانات مثلا بورژوازی آمریکا که خیلی فرمول حرف میزنن، با میشینین پای مثلا فاکس نیوز نگاه کنین، میارتشون باشون بحث میکنه، میگه که اصلا تکس نباید باشه، وقتی مالیات نباشه من پول در میارم، سرمایه‌دارم میره سرمایه گذاری میکنه، شما رو میبره سر کار، حقوق میگیری، زندگیت بهتر میشه. سرمایه‌داری راه بهتر کردن زندگی همه است. میخوام بگم که طبقات نمیان فقط راجع به طبقه خودشون حرف بزنن که بعد بیاد که مثلا حالا من حزب فلان طبقه هم خورده بورژوازی هم فقط راجع به خورده بورژوازی حرف میزنم، اینطوری نیست. همه میان خودشون از این که دنیای بهتر میخوان درست کنن، و این جمله اول دنیای بهتره که میگه که همه از تصویر یه دنیای بهتر نقطه اشتراک تمام تاریخ بشریته. منتها هر کی دنیای بهتر خودشو میذاره جلو. و وقت اون دنیای بهتری که میذاره جلو، اون دنیای بهتر یه مشخصاتی داره و یه سوالایی رو باید مثلا ازش جواب بدی. به خصوص تو دوران ما سوال اینه که آقا جون تو دنیای بهتری که شما میگین کسی برده است؟ کسی میتونه ممکنه کسی توش برده باشه؟ خب اگه طرف بگه آره، خب معلوم میشه خب اون برده بود، برده بودن جزی از دنیای بهترمونه. میدونین چرا اینو میگم؟ به خاطر اینکه هنوز تو تاریخ کمونیسم حزب توده ایران مزدکیان جزء کمونیستای اولیه ایرانن. مزدکیان اشتراکی بودن، ولی میدونن چه، میدونین چی اشتراک کردن؟ رفتن جزیره هر... جزیره فکر کنم بحرین رو گرفتن دادن دست اینا بوده چندین سالی، همه چیز اشتراکی کردن من جمله برده ها رو. برده بود، ولی برده هم که اشتراکی همه بود. میخوام بگم بردهداری اشتراکی درست کرده. اینجوری نبود برده هم قراره بیاد به صاحب بقیه چیزا بشه. اونم کمونیسم بردهداریه، یعنی کمونیسم بردهدارانه. یارو میخواد برده رو اشتراکی کنه، مخالف اصلا مخالفتی با برده، نه تنها مخالفتی با بردهداری نداشتن، بخشی تجارت برده میکردن و برده هاشون همه اشتراکی کرده بودن. بین میخوام بگم که وقتی برمیگردین مثلا سوالی مثل این، آیا تو این دنیای بهتر شما کسی دهقان هست که میتونه رو زمین کار کنه بعد اجاره بده به یکی دیگه، بخشی از تولیدشو بده به یکی دیگه؟ تو این دنیای بهتر شما بالاخره همچی چیزی میشه؟ اگه همچی چیزی میشه پس معلوم میشه دهقان فودال تو دنیای بردهداری شما، تو دنیای بهتر شما یه جایی داره. آیا کسی میتونه مزد بده و کسی مزد بگیره؟ اگه کسی تو سیستم شما جا داره که من به شما مزد بدم و شما بیای کار کنی بیشتر از مزد تولید کنی، بخششو من وردارم بخششو به تو بدم، من دارم از گرده تو ثروتمند میشم. آیا پول وجود داره و انباشت میشه کرد؟ میشه پول ذخیره کرد؟ آیا آدمی هست تو اون دنیای بهتر شما که از قبل سرمایه زندگی کنه نه از قبل کار خودش؟ یعنی کاری نکنه، املاک داشته باشه. بالاخره املاک و اجاره هم بخشی از امیدوارم بدونین رانت بخشی از توزیع ارزش اضافه تولید شده توسط طبقه کارگر. این اقتصاد میگه، ریکاردو هم حتی میگه، مارکس نمیخواد. آیا این وجود داره که کسی میتونه از قبل مایملکش زندگی کنه و یکی دیگه چون مایملکی نداره مجبوره بره کار کنه؟ آیا این تو دنیای شما جا داره یا نداره؟ این اینجاست که اون وقت رابطه این جنبش ها با طبقات معلوم میشه. اینجا شما که از لیبراله بپرسین آیا تو دنیای شما، تو این دنیای لیبرالی خوب شما کسی باید میتونه کار کنه، کسی هست که میتونه کار نکنه از قبل به اصطلاح سود سرمایه‌اش یا از قبل درآمد املاکش، زمینش، هر چی زندگی کنه؟ میگه آره. از فاشیست هم بپرسین میگه آره. از خرده بورژوایی که حکومت خلقی هم میخوانه، بورژوازی ملی داری فوقش بورژوازی ملی نداری، بورژوازی خرده کوچولو داری که میتونه 3 تا کارگر استخدام کنه. بالاخره تو این سیستم، تو این اینجاست که تعلقش به این خصلت طبقاتی که به جنبش میده، نه اینکه خودش راجع به طبقه خودش چی میگه. بورژوازی که میگه که اصلا دعوای به خصوص تو این انگلیس دعوای سنتی جریان مثلا حزب کنسرواتیو با حزب لیبر از قدیم، الانش که نه، دوران قدیم میگفت این حزب یه طبقه است، منفعت یه طبقه رو میخواد علیه همتون، من حزب کل جامعه هم. من منفعت همه رو میخوام. این تبلیغات سیستماتیک تئوریک و فرهنگی بورژوازیه. نمیاد بگه که من فقط منفعت طبق خودم رو میخوام. میخوام بگم که در نتیجه این جنبش ها متولد میشن و این جواب، این فرض کنین جواب این سوالایی که من کردم، حالا بردهداری مردداریشو بذارین کنار، راجع به دنیای امروز ما. شما میگین جمهوری اسلامی رژیم بدیه، من یه دنیای خوبی دارم، پارلمان میشه، نمای خاتمی میاد، نمیدونم کی میاد، چپیه میاد، حکومت انسان میاد، هر چی میاد. تو این حکومت کسی میتونه پول ده. اصلا پول هست؟ کسی میتونه انباشت پول بکنه؟ کسی میتونه با انبار کردن پول ثروتمند بشه و از قبل کار یکی دیگه زندگی کنه؟ اقتصاد بر این مبنا میچرخه؟ اگه میگه آره، که میگن آره همشون، هیچ کدومشون نمیگن نه، اون وقت این جنبش بورژوایی، یک خصلتش بورژواییه. این یکی از جنبش های جواب این سوال اون وقت یک جواب نیست. این سوال وقتی که مجموعهشو میذارین تو هر دوره تاریخی بی نهایت جواب میتونه در بیاد ازش. میتونه بگه که آره هست، اینطوری هست، ولی میتونه یکی ثروتمند بشه، یکی از قبل کاری یکی دیگه زندگی کنه، ولی خب من طرفدار اقتصاد کنزیانم که باید بیایم مثلا فرض کن خرج کنیم، دولت خرج کنه که بقیه بتونن برن وسایل پول بریزه تو مثلا فرض کنین اقتصاد که بقیه بتونن بخرن، در نتیجه اونا مرفه میشن. استثمار هست ولی رفاه، ولی یه جور برابری هست. مثلا فرض کنیم اون چیزی که مثلا تو سوئد هست. یا یکی دیگه بگه نه اصلا چیز نیست، برابری موقعیت اقتصادی هر کس به اندازه اونیه که خودش تلاش میکنه، که گویا کارگر کم تلاش میکنه، اون بابایی که سرمایه داره نشسته خونه هیچ کاری هم نداره، فقط 10,000 تا سهام داره و پول روز به روز ثروتمند میشه، اون خیلی تلاش میکنه. میخوام بگم که جوابهای متعددی به این داده میشه، بسته به اینه که سایه روشنه رو کجا فوکوس میکنین، رو کجا نگاه میکنین. فاشیسم یه جوابه، فاشیسم هیتلری یه جوابه. ببینین وقتی که به فاشیسم نگاه میکنین، شما نمیدونم کدومتون هیستری چنل رو نگاه میکنین، این هیستری چنل چیزی که تاریخ پخش میکنه، این اسمش هیتلر چنله، چون گویا هیستری فقط داستان هیتلره، تو همش صبح تا شب داره هیتلر پخش میکنه. توضیحی هم که هیتلر میده توضیح یه آدم دیوونه است که مریض روانی بوده، دوست داشته آدم ها رو تو کوره بسوزونه. خب سوال اینه چجوری آدم دیوونه تو آلمان به قدرت میرسه، چرا تو انگلیس به قدرت نمیرسه؟ مگه هر آدم دیوونه میتونه بیاد؟ کل ارتباطشو با این که حالا بعد تو تاریخ احزاب سیاسی ایران یه اشاره میکنم، تکامل بین دو انقلاب ایران، که آلمان رو صنعتی کرد و آلمان رو از یک کشور درب و داغون ورشکسته اروپا تبدیل کرد به تقریبا قدرت اول اقتصادی تو اروپا ظرف 20 سال. اصلا این نمیدن چرا کل بورژوازی رفت پشت هیتلر. این رابطه رو قطع میکنن. میخوام بگم از اون ور که ما به اصطلاح مارکسیستایی داریم که فقط طبقه 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 است، بی پوست و خون و گوشت و دنیایی که باش طرفن، و از یه طرف دیگه یه سیستم دیگه سیاست نیست، روانشناسیه. بعدم باید روانشناسی به خونه فلانی اومد قیافش اینجوری بود، این قیافش به هیتلر میخوره، ممکنه هیتلری هستش دیگه، خیلی فالبینی میشه. میخوام بگم که در نتیجه مبارزه طبقاتی داریم، مبارزه طبقاتی هست، منتها این مبارزه طبقاتی بر مبنای نیاز بشر برای دنیای بهتر زندگی میکنه. یه زمانی دنیای بهترش بهشته که گویا اونجا به اصطلاح جوب عسل در جریانه، که من یکی از اولین کتکایی که خوردم یادم میاد، پرسیدم این مگس ها چیکار میکنن اونجا، که معلم تعلیمات دینی ما آنچنان زد منو که از اینکه وقتی جوب مگس و شیر بالاخره مگس دور شدم میخوره چجوری میشه، از اینکه جوب مگس هست تو تا اینکه چی بود دستخیب میاد تو تلویزیون زمان جمهوری اسلامی میگه حوریای هستن که شما هر شب باش میخوابین، شب بعد دوباره باکر است. اصلا ذهنیت بیماره یه آدمایی رو میرسونه. اینم بالاخره یه دنیای بهتریه برای خودش، من کاری ندارم. میخوام بگم که از این کانال خوب و این آدما رو جلب میکنه، از این کانال دست گذاشتن رو کمبودهای آدما و راه نشون دادن به هر اعتباری، برای اینکه این هیتلر هم همینطور. آلمان الان مفلوک‌ترین کشور اروپاست و ما اینی که من میگم راه رو باز میکنه که فشار دولت‌های انگلیس و فرانسه و مراسر اینا رو در هم میشکنه. قرارداد چی بود اون قراردادی که بستن که بعد جنگ اول جهانی تو اون واگن قطاره، این رو ما نادیده میگیریم. عزت آلمان رو پای خودش میتونه ثروتمند بشه، آلمان رو پای خودش میتونه اله بشه، بله بشه، فلان بشه. یه عده زیادی رو، نه تنها یه عده زیادی رو، بخش زیادی از جامعه آلمان رو پولاریزه کرد به نفع خودش. میخوام بگم که از طریق این جنبش هاست میان جلو و یه طبقه اینطوری نیست، یه طبقه یه جنبش میده، یه حزب میده. طبقه بورژوا میتونه انواع جنبش از خودش بده بیرون و داده. تاریخ رو نگاه کنین، از کانسرواتیسم و فاشیسم گرفته تا سوسیال دموکراسی، که همه اینا وقتون جواب اون سوالی که من سوالایی که کردم یکسانن. تو همشون آدم یکی میتونه کار کنه دستمزد بگیره، یکی میتونه دستمزد بده، این یکی میتونه از قبل کاری اون یکی زندگی کنه، خوشبخت‌تر باشه، پول بهتر داشته باشه، زندگی بهتر داشته باشه. این توش مفروضه. همه این جنبشا تو تاریخ معاصر ما برمیگردن به حتی سندیکالیسم رو نگاه کنین. سندیکالیسم قرار نیست بورژوازی رو ور بندازه. قرار شرایط بهتری برای فروش نیروی کار طبقه کارگر فراهم بکنه. سوسیالیسمش حتی همونه. سوسیالیسمش این نیست که مالکیت بر ابزار تولید نیست. سوسیالیسمش اینه که توزیع عادلانه‌تره. سوسیالیسم به اصطلاح توزیعی